جانسوز رئیس مذهب تشیع و همچنین این روز بزرگ 25 شوال که یادآور حمله وحشیانه رژیم پهلوی به مردم شریف و مظلوم شهر مقدس قم و علما و طلاب فیضیه بوده که یاد و نام همه شهدا مخصوصا شهدای فیضیه رو گرامی می‌داریم. بعد از نمایگر ناجای باقری از بیانات ارزنده حضرت آیت الله حسین بوشهری بهره می‌بریم. باز هم محبت کنید اظهار ارواح پاک و مطهر شهدا امام شهیدان و شهدای مدافع حرم، شهدای فیضیه و به خصوص هدیه به روح مطهر و منور قرآن نافع امام صادق بلند صلوات خلق کنیم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. المولانا و مقتدانا الامام الصادق علیه الصلاة والسلام شیعتنا من وافقنا باللسانه و قلبه و اتبع آثارنا و عمل باعمالنا اولئک شیعتنا. مجلس و محفل باشکوه به مناسبت شهادت ششمین امام و پیشوا وجود مقدس امام صادق علیه السلام و 55 سالگرد حمله وحشیانه مزدوران طاغوت به مرکز علم و فضیلت از طرف بیت مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی قدس سره الشریف تشکیل یافته است. موضوع سخنم در محضر اهل علم و فضل و کمال آیات و حجج و مردم خوب و متدین شهر خون و قیام قم پیرامون لزوم شناخت و معرفت امامان و پیشوایان و نقش هدایتگری امام صادق علیه السلام است. هم در قرآن کلام وحی و هم در سخنان گوهربار رسول خاتم و امامان خدا در رابطه با لزوم معرفت و شناخت امامان و اهل بیت سخن فراوان به میان آمده است. آیات مودت، آیاتی که خطاب به رسول گرامی اسلام، خطاب به امت اسلامی است در رابطه با وظیفه امت اسلامی نسبت به پیامبر و اهل بیت، در قرآن مکرر به چشم می خورد. از کلمات نورانی خود امام صادق هم نسبت به مسئله معرفت و شناخت امامان و پیشوایان جملاتی وجود دارد که من بسنده می کنم به یک جمله از کلمات نورانی امام صادق. یکی از اصحاب و یاران امام از امام پرسشی را مطرح می کند تحت این عنوان: ایل اعمال افضل بعد المعرفه، کدام یک از اعمال ما، کردار ما، رفتار ما بعد از شناخت ذات کبریایی حق تعالی برتر و بالاتر است؟ وجود مقدس امام صادق می فرماید ما من شیء بعد المعرفه یعدل هذه الصلاه، و بعد المعرفت و الصلاه ما من شیء یعدل الزکات، و بعد ذلك ما من شیء یعدل الصوم، و بعد ذلك ما من شیء یعدل الحج. جان سخن اینجاست: و فاتحت و ذالک کله معرفتنا و خاتمته معرفتنا. در پاسخ امام صادق می فرماید بعد از معرفت برتر و بالاتر نماز است، بعد از معرفت و نماز زکات است، بعد از معرفت و نماز و زکات روزه است، و بعد از اینها حج است. ولی بدان آغاز و انجام همه اینها معرفت و شناخت ما اهل بیت است. این جمله بلند، این جمله نورانی و رسای امام صادق علیه السلام در رابطه با معرفت و شناخت اهل بیت است. لذا بی جهت نیست که رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین وصیتش مسئله حرمت گذاری به عترت، پیروی راه عترت را عدل قرآن می داند. اینی تار کن فیکم التقلین کتاب الله و عترتی ما این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابدا. عترت در کنار قرآن، قرآن در کنار عترت. آنانی که دچار انحراف شدن دست از عترت برداشتن و شعار حسبنا کتاب الله سر دادن، سرنوشتی اونچنان پیدا کردن. این است جایگاه امامت، جایگاه پیشوایی و جایگاه امامان معصوم ما هم در قرآن و هم در روایات نورانی اهل بیت. این مجلس و محفل به مناسبت شهادت امام صادق و یادآوری اون خاطره دردناک قبل از 55 سال قبل برگزار شده است. اجازه بفرمایید سخنم را پیرامون دو موضوع مطرح کنم. موضوع اول در رابطه با نقش هدایتگری امام صادق. امام صادق یکی از ویژگی هایی که دارد، عمر طولانی دارد نسبت به دیگر امامان، و ویژگی دیگرش طول دوران امامت اون حضرت است. لذا فرصت خوبی پیدا کرد، شرایط مناسبی پیدا کرد تا بتواند در مدینه به گسترش علم و دانش و تفسیر و تربیت شاگرد و گسترش حدیث بپردازد. شما اهل علم، شما بزرگان مجلس، شخصیت‌های علمی که در محضرتون هستن می‌دانید کتاب وسائل ما، مجامع روایی ما، عمده روایاتی که به خصوص در زمینه فقه وارد شده مربوط به وجود مقدس امام باقر و امام صادق علیه السلام و علیهم السلام است. این جایگاه و مکانت امام صادق علیه السلام است. دوران حضرت دوران عجیبی است. چند مسئله در زمان حضرت اتفاق افتاده که اینها بندان تهدید هاست، و مسائلی در زمان حضرت اتفاق افتاده که اینها بندان فرصت هاست. تهدید های عصر حضرت این بوده که حضرت با یک جبه سیاسی مواجه هست بعد از انقراض حکومت امویان و بر سر کار آمدن دولت صفاق عباسیان. این عامل تهدید است برای امام. در برهه‌ای از تاریخ حکومت عباسیان گاهی شرایط امام شرایط دردناکی است که اگر کسی مسئله شرعی برای او پیش می آمد و می خواست از محضر امام سؤال کند، به شکل طبیعی و عادی در خانه امام به روی او باز نبود تا بتواند پرسش و مطرح کند. ناگزیر بود لباس خیار فروش را بپوشد، خیارهای خیار فروش را از او بخرد و به عنوان خیار فروش خودشو به در خانه امام صادق برساند تا پرسش شرعیش را بتواند از امام داشته باشد. این شرایط جانکاهیست که به وجود آمده. فرقه های مختلف، نهله های مختلف، مذاهب متعدد فقهی، مفاسد مختلف اجتماعی، همه اینها در عصر امام صادق علیه السلام است. و لذا امام نمیتواند آزادانه در مقابل جبهه طاغوت مبارزه کند. لذا در مقابل اون یار حضرت که به حضرت گاهی با لحن اعتراضامی سخن میگفت که آقا شما با همه این شیعانی که دارید چرا در مقابل طاغوت قیام نمی کنید؟ آقا بفرماید تعداد شیعان همراه من چه تعدادن؟ رقمی حدود 100,000 نفر مطرح می کند. امام با تعجب می پرسد 100,000 نفر؟ او در پاسخ می گوید آقا نه، 200,000 نفر شما یار پا به رکاب دارید که اینها آمادگی دارند. باز حضرت با تعجب می پرسد 200,000 نفر؟ میگه نه، نیمی از مردم با شما هستند. حضرت دست او را می گیرد و به بیابان می برد. نوجوانی را می بینم گله گوسفندی را دارد به چرا آورده. حضرت می فرماید اگر تعداد یاران واقعی من در عصر منصور و این خلفای عباسی به اندازه این تعداد گله گوسفند بود، یک ذره در مبارزه و ایستادن در مقابل جبهه طاغوت کوتاهی نمی کردم بعد اون آقا تعداد گوسفندان را شمرد، عدد اونها 17 تا. این عصر خفقانی بود که در یک برهه‌ای به نام تهدید کننده، به نام این بازدارنده حضرت از نشر معارف دین و مکتب اهل بیت، اما حضرت یک فرصت طلایی هم در فاصله انتقال قدرت بین حکومت امویان و عباسیان پیدا کرد که این فرصت طلایی هم امام باقر پیدا کرد و هم امام صادق پیدا کرد. امام در دو عرصه کار جدی را دنبال کرد که امروز حضوریان ما، طلاب عزیز ما، فضلای گرانقدر ما، عالمان دین ما، شخصیت‌های وارسته ما به تبعیت از امام صادق تو جامعه ما باید چنین اقدامی انجام بدهند. امام در دو عرصه کارش را دنبال کرد. عرصه اول در سطح عموم جامعه به شایسته سازی اقدام کرد. امام تنها کار نخبگانی انجام نداد، امام تنها روی شاگردانی مثل ابان ابن تقلب ها و محمد ابن مسلم ها و هشام ابن حکم ها و مؤمن طاق ها کار نکرد، که البته اون کار جایگاه خاص خودش دارد و ارجمند و ارزشمند است که الان اشاره می کنم. امام در سطح افکار عمومی جامعه روی مردم کوچه و بازار و افرادی که به عنوان نخبگان جامعه محسوب نمی شوند هم امام کار کرد. جملاتی که مطرح کرد، کلماتی که بیان کرد، تذکراتی که مطرح کرد، این تذکرات تذکرات بسیار مهمی است. موقعی که به کسی میرسد میگه من میخوام تو مجلسی شرکت کنم و در اون مجلس مبتلا به گناه میشوم چه کنم؟ حضرت میفرماید لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يصلى فيه وهو لا يقدر على تغييره. سزاوار نیست یه مؤمن، یه مسلمان، یه بازاری، یه فرد معمولی در مجلسی شرکت کند که در اونجا گناه انجام میگیرد و او قدرت و توان تغییر فضای مجلس را ندارد. اینها تربیت افراد عادی جامعه است. این خطاب، خطاب نخبگانی، خطاب مربوط به توده جامعه است. بازاریان، اصناف مختلف، متوجه باشید تو مجلسی که گناه انجام میگیرد حضور پیدا نکنید. اگر میتونید فضای گناه را تغییر بدهید بسم الله، و اگر نتوانستید، اگر پیرو امام صادقی است که میفرماید شیعتنا من وافقنا بلسانه و قلبه و تبع آثارنا و عمل به اعمالنا اولئک شیعتنا، شیعه امام صادق تو مجلس گناه شرکت نمی کند. این کار نخست حضرت بود که نمونه های فراوانی وجود دارد. در یه جا خطاب به عموم جامعه با این تعبیر مطرح می کند لا یتم المعروف الا بثلاث، به تعجیله و تصغیره و تصدیره. خیلی تعبیر زیباییست. میگه اگر میخواید کار خوب تو جامعه رونق پیدا کند، اگر میخواید کار خوب تو جامعه شکل بگیرد، سه ویژگی باید کار خوب شما داشته باشد تا به نتیجه برسد. از امام سوال میکنن اون سه ویژگی کار خوب چیه که تو جامعه شکل بگیرد؟ میفرماید به تعجیلهی و تصغیرهی و تصدیره. خیلی تعبیر زیباست. یک، اگر کار خوب به ذهنتون آمد تأمل نکنید، زود برید سراغ کار خوب و خیر. جای چه کنم نیست، به فردا انداختن نیست. کار خوب را باید تعجیل کرد و باید انجام داد. اگر میخواهید دست مسلمانی بگیرید، اگر میخواهید جهیزیه کسی را براش آماده کنید. اگر میخواهید کمکی به حال کسی بکنید تعجیل کنید. دو و تسخیره یعنی چه؟ یعنی در نظر بزرگ جلوه نکند کاری را که برای خدا انجام داده ای. کار خوب تو در نظرت کوچک باید جلوه کند. زیل روایت نکته جالبی است. اذا سخرته عظمته. اگر کوچک شمردی کار، خدای بزرگ این کار کوچک تو را بزرگ جلوه می‌دهد. و صورت سوم و وجه سوم تسخیره بنا نیست تو بگذاری و تو بلنگو بگذاری و هر جا رسیدی به رخ این اون بکشی بپوشم کار خوب را که اگر تو پوشندی خدا کار خوب تو را برجسته می کند. لا یتم المعروف الا بثلاث خصال، به تأجیله و تسخیره و تسخیره. این کلام نورانی امام صادق در سطح عموم جامعه است، اما در سطح نخبگانی امام صادق عوام را تربیت می کند، امام صادق هشام را تربیت می کند، خود عبان ابن تقلب 30,000 حدیث از امام صادق نقل می کند. شوخی نیست. و لذا اون لحظه ای که خبر فوت عبان ابن تقلب به امام رسید، تعبیری که حضرت دارد فرمود: اما والله لقد اوجعنی یا اوجع قلبی موت عبان، به خدایی خدا قسم که مرگ عبان قلب مرا به درد آورد. این کلام نورانی امام صادق در مرگ یک شاگرد تربیت شده مکتب امام صادق است. هشام ابن حکم شخصیتی است که هارون رشید موقعی که درباره او میخواهد قضاوت کند میگه زبان هشام ابن حکم برابری میکند با 100,000 شمشیر زن. این تعبیر تعبیر کمی نیست. لذا امام صادق در حق او دعا میکند: لا زلت معیدا بروح القدس این نصرتنا بلسانه. تو همیشه هشام عزیز ما معید به روح القدس باشی تا زمانی که با زبانت یاور ما اهل بیت هستی. این کلام حضرت در رابطه با این دو شاگرد برجسته است. حضرت در بعد اعتقادی، در بعد اجتماعی، در بعد سیاسی حضرت برنامه دارد. در مقابل ابن ابی الاوجاها، ابو شاکر دیسانیها، عبدالملک مصریها، حضرت یک تنه مقابله می کند و اینها را در مجالس مختلف محکوم می کند. توسط منصور کسی را که ادعای فقه و فقاهت داشت وادار می کند که 40 مسئله از امام صادق در یک مجلس بپرسد. هر چه پرسید امام پاسخ داد. او ناگزیر شد، در پایان گفت: اعلم الناس، کسی است که اختلافات فتاوا را خوب میداند و اون کسی جز امام صادق نیست. اینها جایگاه امام صادق است تو بعد اعتقادی. تنها در مقابل ابن ابی الاوجاها امام مناظره نمی کند. تنها در مقابل ابو شاکر دیسانیها امام مناظره نمی کند. یک جوان بر امام وارد می شود. این به ما طلبه ها امام پیام دارد که آقا کسر شن برای شما نیست. موقعی که امام شما، پیشوای شما امام صادق، یه جوان اونم سؤال خیلی عجیبی میگه: آقا من خدا را قبول ندارم، من منکر خدا هستم، چه کنم؟ من تا چیزی را به چشمم نبینم به اون باور پیدا نمی کنم. آقا فرمود: تو این عالم را قبول داری؟ خورشید را قبول داری؟ زمین را قبول داری، ماه را قبول داری، آسمان را قبول داری، گفت همه اینها را من قبول دارم چون به چشمم میبینم. حضرت فرمود به نظر شما این خورشید و ماه و زمین از کی به وجود آمدن؟ به تعبیر طلبگی ما آیا اینها قدیمن یا حادث؟ اینا از اول بودن یا بعدن پدید آمدن؟ فکر کرد اگر بگوید حادثه است حتما امام سوال میکند چه کسی اونها را به وجود آورده است. لذا گفت اینها از روزی که آدم بوده روی زمین خورشید و ماه و امثال ذلک بوده است. امام در اینجا سوال کرد آیا تو که میگویی تا من چیزی را نبینم به اون باور ندارم، تو اون روز بوده ای که اینها بودن یا نبوده؟ گفت من نبودم. به همین جا که رسید ناگزیر شد تسلیم کلام امام صادق بشود. در ابعاد اجتماعی بارها و بارها مکاتی پیش می آمد، مسائل پیش می آمد به وجود مقدس امام صادق علیه السلام، گره گشایی میکرد تو فضای جامعه، مشکلات جامعه را برطرف میکرد و آحاد جامعه تحت تأثیر رفتار امام صادق و برخورد امام صادق قرار میگرفتن. بزرگترین معضل امام صادق، نمیخوام سخن را طولانی کنم، معضل مواجه شدن حضرت با تابوتهای زمان خودش بود، به خصوص منصور دوانعی. منصور دوانعی خیلی بر امام سختگیری کرد. روزی به امام خطاب کرد چرا مثل بقیه مردم با ما رفت آمد نمی کنید؟ حضرت فرمود که ما که دنیایی نداریم تا از تو به خاطر دنیامون بترسیم و تو آخرتی نداری که ما به خاطر آخرت به تو امید داشته باشیم. منصور برگشت گفت حالا که سراغ ما نمیاد لااقل نصیحتی کنید ما را. خیلی سخن تکان دهنده است. ببینید تهدید وجود دارد. بارها امام را احضار کردند، تهدید به قتل کردند، ولی شجاعت حضرت در مقابل تابوت زمان سخن میگوید، میگه نصیحت تو من اراد دنیا فلا ینصحک و من اراد الاخره فلا یصحبک. کسی که دنبال دنیاست که تو رو نصیحت نمی کند، دنیا رو از دست می دهد، و کسی که به دنبال آخرته با تو هم نشینی نمی کند تا بخواهد تو را نصیحت کند. این پاسخ دندان شکن امام صادق علیه السلام است به منصور، اما منصور دست بردار نیست. در مقابل مکتب امام صادق میخواد مکتب سازی کند، در مقابل امام صادق میخواد شخصیت سازی کند. مالک ابن انس یک شخصیت گمنامی است، اما منصور کسی را به دنبال او میفرستد. هر موقع مالک وارد مجلس می شود، منصور با تمام مجموعه در مقابل مالک می ایستد، می خواد مالک را در مقابل امام صادق تو جامعه اون روز بزرگ کند. به مالک می گوید تو کتاب حدیث بنویس، من کتاب حدیث تو را در سراسر تحت حکومتم منتشر خواهم کرد. لذا مالک کتاب موطع را نوشت که بیش از 1720 حدیث در اونجاست. منصور با اون شرط کرد، یه شرط داره، در صورت کتاب تو را در سطح کشور مطرح خواهم کرد که حتی یک روایت از علی به تعبیر او و از امیر مؤمنان علی علیه السلام به تعبیر ما در این کتاب تو ذکر نشود. او همچنین مکتب سازی در مقابل مکتب امام صادق، چهره سازی، شخصیت سازی در مقابل شخصیت امام صادق، تا امام صادق شخصیت او تحت شعاع شخصیت مالک ابن انس قرار بگیره. این کاریست که منصور دوانگی انجام داده، اونم نه یک بار و چند بار. گاهی دستور میداد امام را احضار کنن، بعد شرایطی برای او پیش می آمد، ناچار می شد دو زانو در مقابل امام بنشیند و به امام بگوید شما فرمایشی دارید؟ امام بفرماید تو ما را احضار کرده، من که اینجا نمی آمدم. این نکاتی بوده. تابوت‌های زمان، بزرگان مجلس، مردم خوب و ولایت مدار قوم، تابوت‌های زمان کارشون اینه. در مقابل چهره‌های الهی مبارزه می‌کنن، جنگ را می‌اندازن، یورش را می‌اندازن، حمله را می‌اندازن. 55 سال قبل تو همین فیضیه تابوت زمان ما در مقابل شخصیت امام، در مقابل شخصیت مراجع بزرگوار تبلیغ، در مقابل شخصیت برجسته‌ای که آمد در مجلس ازای امام صادق صلوات الله و سلامه علیه شرکت کند، حمله را آغاز کرد، کموندو را انداخت، نیروهای نظامی را با اسلحه وارد فیضیه کرد. عده‌ای در لباس دهقان و کشاورز اینجا ریختن، به سر صورت طلبه ها زدن، طلبه ها را زخمی کردن، از طبقه دوم این ساختمان به رودخانه انداختن. فاجعه اون روز اتفاق افتاد. این حرکت در بنشانه ای بود که طاغوت زمان ما به پیروی از طاغوت عصر امام صادق انجام داد. این روش طاغوت های زمان در هر برهه ای از تاریخ است. اگر امام را تبعید می کنند، اگر شخصیت آیت الله العظمای گلپایگانی در یکی از این حجرات، تردید دارم حجره این ور مدرس یا حجره اون ور مدرس، در اتاق به ظاهر زندانی می شود، چون اینها ریختن طلبه ها را کتک زدن و تعدادی از همراهان اون مرجع بزرگ دم در ایستادن تا از جان حضرت آیت الله عظما گلپایگانی حفاظت و حمایت کنند. این وضعیت طاغوت است. لذا بردی منصور میگوید در دل شب برو امام صادق را در هر حالی که هست احضار کن به کاخ ما و به قصر ما. ردی پسرش محمد را میفرستد، به او هم دستور میدهد از دم در وارد نشو، از بالای دیوار وارد شو. از بالای دیوار، اونم در دل شب، وارد منزل امام صادق می شود. میگه وارد شدم، دیدم امام صادق پیرهن بلند سفید رنگی را پوشیده و در حال نماز و نیایش و دعاست. میگه کمی صبر کردم، حضرت نمازش را تمام کرد، گفتم منصور تو را احضار کرده. گفت پس اجازه بده غسل کنم، اجازه بده لباسم را بپوشم، اجازه بده امامم را بپوشم. میگه به او اجازه ندادم. حضرت با پای پیاده، میگه من سوار بر اسب بودم و حضرت جلوی من با سر برهنه و پای پیاده در حرکت، اونم در دل شب. میگه برای حضرت دلم رحم آمد، حضرت را سوار بر اسب کردم، او را نیمه شب به قصر منصور بردم. این یکی از اقدامات منصوره. منصور دستور میدهد خانه امام صادق را آتش بزنند. بزرگان، طلاب، فضلایی در تاریخ مظلومیت شیعه سابقه دارد، در خانه زهرا را آتش زدن، خیمه های بچه های عبی عبدالله را آتش زدن. الان همینطور در راه روی منزل میگشت میفرمود یا نارا انا ابن عراق افترا انا ابن ابراهیم خلیل الله، من فرزند ابراهیم خلیلم که آتش خاموش شد و سرد شد برای او. مردم آمدن آتش رو خاموش کردن ولی دیدن آقا داری گریه میکنه، آقا داره عشق میریزد. گفتن آقا آتش به کسی آسیب نرسون، چرا گریه میکنی؟ فرمود بیاد بچه های جدم حسین افتادم. این بچه ها رو به بیابان آوردن، آشیانشون آتش زدن، پناهگاهی نداشتن. من عرض میکنم آقا امام صادق، تو را مسموم کردن، تو را زهر دادن، تو را شهید کردن، اما لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، آقا امام صادق تو را شهید کردن ولی خواهرت زینب را کتک نزدن. آقا امام صادق تو را شهید کردن ولی بچه هایت در بدر بیابان ها نشدن. آقا امام صادق تو را شهید کردن ولی بدن مطهرت سه روز و سه شب در بیابان کربلا روی زمین نیفتاده بود. آقا امام صادق تو را شهید کردن ولی اسبهای نعل زده بر بدنت نتاختن. لا از حکم لا سن ده این زهیکت و آل احمد مظلومونه قد کهرو. من قبل از این که دعا کنم لازم می دانم از طرف آقازادگان مکرم مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی از همه آیات و حجج ائمه محترم جمعه، شخصیت‌های علمی، اساتید بزرگوار، فضلا و طلاب و شما مردم خوب و خونگرم و بلایی به خاطر حضورتون در این جلسه آبرومند تقدیر و تشکر کنم. پروردگارا ما را بیا، اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، تا از ما راضی نشوی ما را از این دنیا مبر. روح بلند حضرت امام، روح بلند مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی را پروردگارا عالیش اعلا بگردان. در رهبر معظم انقلابمون، این سکندار کشتی انقلاب، پروردگارا عزت سلامت طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت و سلامت عنایت بفرما. پروردگارا این توسلات را به شایستگی از همه ما قبول بفرما. پروردگارا این فیضیه ما، این مهد علم و تقوا و فضیلت را برای دفاع از اسلام در مقابل تمام خطرات حفظ بفرما. در فرج مولایمان، آقایمان، صاحب اصلیمان حضرت بقیت الله العظم تعجیل بفرما با صلوات بر محمد و آل محمد.